ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری توجه اساسی به وقایع دیروزه شهر مزار شریف جلب شده است که در نتیجه حمله مظاهره کنندگان بر دفتر یوناما در این شهر حداقل 8 کارمند خارجی این سازمان کشته شدند. عکس‌العمل های مقامات افغان و جامعه جهانی را هم در این مورد داریم، اما قبل از نشر گزارشات توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌کنیم. در نتیجه حمله مظاهرات روز گذشته بر دفتر یوناما در مزار شریف 8 خارجی و 4 افغان کشته شدند. رئیس سازمان امنیت همکاری اروپا و دیگر رهبران جهان کشته شدن افراد سازمان ملل متحد را در مزار شریف محکوم کردند. حکومت لیبیا روز جمعه شرایط آتش بس پیشنهاد شده توسط جنگجویان شورشی علیه رژیم آن کشور را رد کرد. تفصیل خبرها. بعد از اینکه مظاهره کنندگان در اعتراض به گزارش سوختاندن قرآن کریم در یک کلیسای آمریکا به دفتر ملل متحد در ولایت بلخ هجوم بردند، 8 خارجی و 4 افغان کشته شد. سخنگوی والی بلخ گفت اعتراض کننده ها اسلحه محافظین دفتر ملل متحد را گرفته بر پلیس فایر کردند و پس از آن ساختمان دفتر ملل متحد را آتش زدند. دان مکنارتن سخنگوی یوناما تایید کرد افرادی که برای ملل متحد کار میکردند در این حمله کشته شدند. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که 4 مظاهره کننده هم کشته شده است. حامد کرزی و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این حمله را محکوم کردند. رهبر ناتو اندرس فوگ راسموسن و دیگر رهبران جهان هم این حمله را بر افراد سازمان ملل متحد در مزار شریف محکوم کردند که در برنامه فعلی در مورد آن صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس سازمان امنیت همکاری اروپا وزیر خارجه لیتوانیا اودرینیوس ازوبالیس هم کشته شدن کارمندان سازمان ملل متحد را در حمله مظاهره کنندگان بر دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف محکوم کرد. او به خانواده های کشته شدگان این حادثه اظهار تسلیت نمود. او گفت به نمایندگی از تمام سازمان امنیت و همکاری اروپا این حمله دهشتناک را با شدت محکوم میکند که در آن شماری از مردمی که با از خودگذری در بهبود افغانستان کمک میکردند بیجا کشته شدند. با گفته او هیچ گونه خشم و غضب نمیتواند این خونریزی را توجیه نماید و او از ظهور چنین خشونت تکان خورده است. از او بالش تسلیت خود را به خانواده های قربانیان و حمایت خود را از نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان استیون دی میستورا و حکومت افغانستان در این حالت ناگوار اعلان کرد. کشیش کلیسای ایوانگلیش که مسئول سوختاندن قرآن کریم می باشد گفته است که کشته شدن این افراد برایش تکان دهنده می باشد، ولی او خود را مسئول آن نمی داند. او اظهار داشت زمان آن رسیده است که به نادیده گرفتن خشونت هایی که در کشورهای اسلامی مانند پاکستان و افغانستان جریان دارد خاتمه گذاشته شود. ولسی جرگه افغانستان لوی سارنوال محمد عیسی قلوکو را به مجلس بعدی خود دعوت کرده است. منشی ولسی جرگه عبدالقادر قلاتوال در این رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
و به تیز خاله چی ده دوشنبه پور از بنده ده هیواد جناب محترم لوی سارنوال صاحب غونډه ته راوبلل سي او په غونډه کې د ځینو وکیلانو پوښتنو ته ځواب وویل.
ولسی جرگه بعد از آن تصمیم گرفت که آقای الکو را به اجلاس خود دعوت کند که یک تعدادی از وکلا گفتند آقای الکو با آنها ملاقات نمی کند و آنها نمی توانند شکایت های معکلین خود را به او برسانند. اعضای ولسی جرگه همینطور تاکید کردند که محکمه اختصاصی بررسی تقلب ها در انتخابات پارلمانی لغو شود، اما کاندیدان معترض امیدوارند که تحقیقات این محکمه در نتایج انتخابات ولسی جرگه تغییرات بار خواهد آورد. حکومت لیبیا روز جمعه شرایط آتش بس پیشنهاد شده توسط جنگجویان شورشی علیه رژیم آن کشور را رد کرد. در حالی که بمباران علیه شورشیان در شهر مصراته که در کنترل شورشیان قرار دارد شدت گرفته است، جنگجویان شورشی گفتند اگر قذافی قوای خود را از مناطق تحت کنترل مخالفین خارج کند آنها با آتش بس موافقت خواهند کرد. در این باره هم در برنامه‌های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت. هزاران نفر روز جمعه در شهر درعا در جنوب سوریه به راهپیمایی پرداختند، شهری که به مرکز یک جنبش روزافزون اعتراضات مبدل شده است. فعالان به احترام کشته شدن 70 نفر در اعتراضات دو هفته‌ای در سوریه که اکثریت آنها در این شهر کشته شدند، خواهان اشتراک بیشتر مردم در مظاهرات روز جمعه شدند. آنها روز جمعه را روز شهدا اعلان کردند. با سلسله مظاهرات اخیر میان طرفداران و مخالفین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن، روز جمعه ده ها هزار نفر از مظاهره کنندگان اهم از طرفداران و مخالفین حکومت در سرکهای شهر سنا پایتخت یمن برآمدند. ده ها هزار نفر از طرفداران حکومت از سراسر کشور با کاروانهای موتر در میدانهای عمومی شهر نیز گرد آمدند. در درگیری روز جمعه در جریان اعتراضات علیه دو حزب مهم کردی در شهر سلیمانیه عراق، حداقل 8 پلیس و یک مظاهره کننده و یک خبرنگار جراحت برداشتند. شاهدان عینی میگویند بعد از نماز جمعه در حدود 4000 نفر در میدان تحریر در مرکز شهر سلیمانیه گرد هم آمدند. این شهر به سمت شمال 270 کیلومتری از بغداد فاصله دارد. جنگ‌های شدید بین طرفداران رئیس جمهوری سائل آج السانه کواترا که سازمان ملل متحد او را به رسمیت شناخته و رقیب وی لوران گبابگو در شهر ابیجان این شهر ادامه دارد. قوای طرفدار کواتارا در یک هفته گذشته به پیشرفت‌های جدی دست یافتند، اما تا حال نتوانستند گبابگو را در ابیجان به شکست روبرو سازند. کمیته صلیب سرخ بین المللی خبر داده است که در اوایل هفته گذشته در غرب این کشور 800 نفر قتل عام شدند. این بود خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. در حمله مظاهره کنندگان بر دفتر یوناما در مزار شریف دیروز حداقل 8 کارمند خارجی این سازمان کشته شدند. وضع امروزی در مزار شریف چگونه است؟ در این مورد گزارش مستقیم از این شهر خواهیم داشت. رئیس جمهور افغانستان و رهبران ملل متحد و ایالات متحده کشته شدن کارمندان سازمان ملل متحد را در مزار شریف غیر قابل توجیه خوانده و محکوم کردند. در ولایت بدخشان چراغ‌هایی که با انرژی آفتاب کار می‌کنند در سرکار نصب شدند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بعد از اینکه مظاهره کنندگان در اعتراض به گزارش سوختاندن قرآن کریم در کلیسای آمریکا به دفتر ملل متحد در ولایت بلخ هجوم بردند، چندین خارجی و 4 افغان کشته شدند. سخنگوی والی بلخ گفت اعتراض کننده ها اسلحه محافظین دفتر ملل متحد را گرفته بر پلیس فایر کردند و پس از آن ساختمان دفتر ملل متحد را آتش زدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه این حمله را محکوم کرده است. فشرده گزارش های آژانس های خبری و گزارش های خبرنگار خود ما را از مقیم نائب مشتاید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بر دفتر ملل متحد یا یونما در شهر مزار شریف را که از اثر آن 8 کارمند خارجی آن سازمان کشته و یک عدد زخمی شدند به شدت محکوم می کند. 8 خارجی دفتر یونما روز جمعه بعد از آن کشته شدند که مظاهره کنندگان در اعتراض به گزارش های سوختاندن قرآن کریم توسط یک کشیش عیسوی در امریکا بر دفتر ملل متحد در مزار شریف حمله کرده بر محافظین آن آتش گشوده و ساختمان آن را آتش زدند. جنرال داوود داوود قماندان زون 303 شمال ضمن تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که پلیس در مورد این حادثه تحقیق میکند.
امروز بعد از نماز جمعه یک از مردم که از قبل اجازه تظاهرات گرفته بودند در پر تظاهرات دادند، در اول مسالمت آمیز برند، متاسفانه به خشونت گرایده وارد دفتر یوناما شدند و تعدادی از کارمندا و گاردا یوناما کشته شده. کسایی که متهم به قضیه بودند که در حدود 20 نفر دستگیر شده.
منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید این مظاهرات زمانی که چندین صد نفر برای تقبیه سوختاندن قرآن کریم در مقابل ساختمان ملل متحد در شهر مزار شریف گرد هم آمدند به طور صلح‌آمیز آغاز شد، اما به گفته فرهاد مظاهرات وقتی به خشونت کشانید که تعدادی از اعتراض کننده ها اسلحه محافظان دفتر ملل متحد را گرفته و بر محافظین و پلیس آتش گشودند و پس از آن بر ساختمان دفتر ملل متحد حمله بردند. جنرال داوود افزود که شماری از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند که تعداد آنها تا کنون مشخص نیست و همچنان اضافه کرد که وضعیت برخی از زخمی ها خوب نبوده و امکان دارد رقم کشته شده ها را بلند ببرد. جنرال داوود داوود قماندان زون شمال 303 در مورد تعداد تلفات گفت
8 نفر کشته شده، 6 نفر مجروح و 1 افراد پلیس، در حدود 5 نفر پلیس هم مجروح شده. 5 تنشان گاردهای ملل متحد است و 3 تنش از کارمندای ملل متحد.
اما عطا محمد نور والی بلخ میگوید مخالفین مسلح با استفاده از تظاهرات بر اداره ملل متحد عمل کردند. والی بلخ که در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد افزود شورشان از وضعیت نفع برده بر ساختمان ملل متحد عمل کردند. دان مک نارتن یک سخنگوی یونما در افغانستان تایید کرد که تعدادی از کارمندان ملل متحد در این عمله کشته شدند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دان مک نارتن که از دفترش در کابل با آژانس خبری اسوشیتد پرس صحبت میکرد گفت که وضعیت تاکنون مخشوش است و آنها در حال حاضر در مورد جمع‌آوری اسناد کار میکنند و از کارمندان خیش مواظبت مینمایند. استیفان دی مستورا نماینده ارشد ملل متحد در افغانستان قصد دارد به شهر مزار شریف برود تا شخصا وضعیت را بررسی نماید. محمد عظیم یک تاجر از شهر مزار شریف با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت علمای دینی روز پنجشنبه از طریق بلندگو سوار بر موتر بر دور و دور شهر مزار شریف از مردم دعوت میکردند که در تظاهرات روز جمعه اشتراک کنند. پس از نماز جمعه در مسجد بزرگ شهر مزار شریف علمای دینی از نمازگزاران خواستند تا در اعتراضات صلح‌آمیز اشتراک نمایند. دو نفر از اشتراک کنندگان این مظاهرات در مورد خواستهایشان گفتند
اینه که اینا توهین کردن به دین ما و خواستار اینه که اینا را از مملکت ما خارج بکنند. تاکیم از این که امریکای لعنی قرآن شریف با آتش زده و ما از تمام مسئولین خواستار از این که لعنی چیز باید اینا چیز بشن. باید
دیروز تظاهرات مشابه در شهرهای دیگر افغانستان نیز برا انداخته شد. در هرات اعتراض کننده ها بیرق امریکا را در استادیوم ورزشی شهر سوختاندند و شعار می دادند که مرگ بر امریکا. در کابل حدود 100 نفر در حالی که شعارهای ضد امریکایی را انتقال می دادند در نزدیکی سفارت امریکا گرد همایی را تشکیل دادند. در هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه سوختاندن قرآن را جرم علیه دین خوانده این عمل را محکوم کرد و از ایالات متحده آمریکا و ملل متحد خواست تا مرتکبین آن را به عدالت بکشانند.
گزارشی بود در مورد حمله مظاهره کنندگان بر دفتر یوناما در مزار شریف که دیروز واقع شد. خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن است از مزار شریف زهره صافی و از او میپرسیم که وضع مزار شریف امروز چطور است. زهره؟
بله بفرمایید.
وضع مزار شریف امروز صبح چی است و چی اقدامات گرفته شده؟
وضع شهر مزار شریف مثل سابق به حالت عادی خود در آمده. همه مردم رای کار و وظیفه و مکتب شاگردای مکتب به طرف مکتب رای هستن. مردم هیچ گونه تشویش ندارن. اوضاع کاملا در کنترل پلیس است و مشکلی وجود نداره.
قرار معلوم یک تعداد را به خاطر حمله بر دفتر یوناما در شهر مزار شریف دستگیر کردند. در این باره چه معلومات تازه شما دارین؟
بله، لحظات قبل ما با سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ تماس تلفنی که داشتم گفت در ختم مظاهره پلیس به تعداد 27 نفر افراد به نام آشوبگر که اینا با استفاده از فرصت در این مظاهره داخل شده بودند اینا را دستگیر کردن و این 27 نفر کلش سلا داشتن که امرا با سلا اینا در بازداشت پلیس هستن و گفت هنوزم افراد مشکوک که در تعقیب پلیس است که پلیس تلاش داره که او افراد هم به زودترین فرصت دستگیر بکنن.
سازمان ملل متحد گفته که 8 نفر از کارمندانش کشته شده و ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله گفته که 4 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند. درباره ارقام کشته شده ها کدام چیز نام نیست؟
سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ هم تایید کرد، گفت که 8 نفر از گاردها و کارمندان دفتر یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد در مزار شریف کشته شده و 4 تن از تظاهر کنندگان که در امی زد خورد یا فیری که دو طرف از طرف نیروهای امنیتی و از طرف مردم که فیرهای هوایی صورت می گرفت و تقریبا 20 نفر زخمی است فعلا در شفاخانه و از جمله از اونام گفت 4 تنش بعد از زخمی شدن فوت کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی بود که از مزار شریف درباره حالات در این شهر بعد از واقعه دیروزه که در آن 8 نفر از کارمندان یوناما کشته شدند گزارش میداد. در مورد واقعه دیروزه است رهبران جهان و مخصوصا رهبر سازمان ملل متحد بان کی مون عکس العمل نشان داده و این حمله را یک حمله بزدلانه خوانده و گفته که حمله بر کارمندان سازمان ملل متحد اینجا غیر قابل توجیه می باشد. روسیه خواهان تدابیر امنیتی بیشتر برای مسئولیت جان کارمندان ملل متحد شده است. در مورد عکس‌العمل‌ها باز هم مقیم نایب فشرده‌ای از گزارش‌های غربی را به سمع شما می رساند.
سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد حمله مرگبار روز جمعه را بر ساختمان دفتر ملل متحد در افغانستان شدیداً تقبیح کرد. گفته می شود این حمله تمام کارمندان سازمان ملل متحد را تکان داد. بان کی مون گفت این یک حمله بزدلانه است که در هر حالت آن را نمی توان توجیه کرد. بر نوشته آژانس خبری فرانس پرست در این حمله که حداقل 8 کارمند ملل متحد و 5 مظاهره کننده کشته شدند بعد از انفجار بم در ساختمان ملل متحد در بغداد در ماه اگست سال 2003 میلادی که در آن به شمول نماینده ارشد ملل متحد 22 نفر کشته شدند بدترین حادثه به شمار می رود. همزمان بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله روز جمعه به دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که در این مورد به نشر رسید، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با خانواده‌های کشته شده‌ها و زخمیان حادثه اظهار تسلیت کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مقامات ملل متحد به شمول کارمندان افغانان به خاطر کمک به مردم افغانستان ابراز امتنان کرده است. اوباما گفت که کار آنها برای ساختمان یک افغانستان قوی مهم و اساسی است. در میان اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو روز جمعه کشته شدن کارمندان دفتر ملل متحد در افغانستان را در جریان تظاهرات در شهر مزار شریف تقبیح کرده است. در اعلامیه ای که از سوی ناتو در این مورد به نشر رسیده اندرس فوگ راسموسن گفته است حمله ای را که در مقر دفتر ملل متحد در شهر مزار شریف صورت گرفته است محکوم می کند. منشی عمومی ناتو اضافه کرد قربانیان این حمله علاقمند کمک به مردم افغانستان برای زندگی بهتر بودند. با هدف قرار دادن کارمندان ملل متحد حمله کنندگان به اعتنایشان را با آنچه که سازمان ملل متحد به جامعه بین‌المللی برای منافع تمام افغانان تلاش میکنند نشان دادند. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه از حکومت و نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواست تا مسئولیت کارمندان ملل متحد را در این کشور تامین کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه روسیه به نشر رسیده گفته شده است که آنها از نیروهای امنیتی و قوای بین‌المللی در افغانستان می‌خواهند تا برای جلوگیری از خشونت علیه اداره ملل متحد و کارمندان آن تدابیر لازم امنیتی را اتخاذ نمایند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، حالا باز هم مرور میکنیم بر خلاصه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر خارجه لیتوانیا کشته شدن کارمندان سازمان ملل متحد را در حمله مظاهره کنندگان بر دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف محکوم کرد. کشش کلیسای ایوانگلیش که مسئول ساختمان قرآن کریم میباشد گفته است که کشته شدن افراد برایش تکان دهنده میباشد، ولی او خود را مسئول آن نمیداند. ولسی جرگه افغانستان لوی سالنوال محمد اساق علاکو را به مجلس بعدی خود دعوت کرده است. حکومت لیبیا روز جمعه شرایط آتش‌بس پیشنهاد شده توسط جنگجویان شورشی علیه رژیم آن کشور را رد کرد. هزاران نفر روز جمعه در شهر درعا در جنوب سوریه با راهپیمایی پرداختند، شهری که به مرکز یک جنبش روزافزون اعتراضات مبدل شده است. و سلسله مظاهرات اخیر میان طرفداران و مخالفین علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن روز جمعه ده‌ها هزار نفر از مظاهره کنندگان هم از طرفداران و مخالفین حکومت در سرکای شهر جمع شده بودند. در درگیری روز جمعه در جریان اعتراضات علیه دو حزب مهم کردی در شهر سلیمانیه عراق حداقل 8 پلیس و یک مظاهره کننده و یک خبرنگار جراحت برداشتند. شنوندگان گرامی، حالا قادر حبیب مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در نشریه‌های غربی به چاپ رسیدند.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد اعمار شهر نو کابل مطالبه به نشر رساندند. روزنامه‌ها بعضاً جزئیات این شهر را شرح نموده و معیارها، مساحت و مخارج آن را درج کردند. روزنامه دیلی تلگراف مشکلاتی را که در راه اعمار چنین شهر وجود دارد تذکر داده و می‌نویسد که این شهر بیشتر به یک شهر خیالی و افسانه‌ای شباهت دارد و تا زمانی که عملاً سنگ تهداب آن گذاشته نشده است در قالب تصور باقی خواهد ماند. اما روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد برکناری معاون والی هلمند توسط رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر برگزاری کنسرتی که در آن زنان بدون حجاب در مظهر عام آواز می‌خواندند. معاون والی هلمند عبدالستار میرزکوال این کنسرت را برای تجلیل سال نو هجری شمسی در لشکرگاه برگزار کرد، اما پیام نیک این کنسرت به زودی فراموش شد و برعکس این عمل سال 1390 را در لشکرگاه با پیام خشونت همراه ساخت. روزنامه از قول یک مقام دولتی در این ولایت نوشته است که میگوید زنان حق بیرون برآمدن از خانه را بدون چادری ندارند، چگونه آنها بر سر استیج بدون چادر برآمده و آواز می‌خوانند. او اضافه کرده است افغانستان یکی از محافظه‌کارترین کشورها در جهان است و هلمند محافظه‌کارترین ولایت در این کشور می باشد. به نوشته روزنامه، در حالی که یک دیپلمات بریتانوی در هلمند این کنسرت را نمونه از پیشرفت می خواند، بزرگان قومی افغان آن را اقدام برای از بین بردن فرهنگ خود می شمارند و با آن حساسیت نشان می دهند. به نوشته روزنامه، عکس العمل سران قومی در هلمند نمونه فکر محافظه‌کار در افغانستان می باشد که تا هنوز ادامه دارد. این نشان می دهد که اگر در افغانستان کوشش های بیشتر برای تامین حقوق زنان انجام نشود، آزادی های محدودی را که زنان در چند سال اخیر در این کشور به دست آوردند به زودی از دست خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، جاده های شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با نصب پایه های برق سولار یا آفتابی روشن و مزین گردید. این پروژه $200,000 آمریکایی هزینه برداشته که از سوی مردم ایالات متحده آمریکا به ساکنان شهر فیض‌آباد کمک شده است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از فیض‌آباد.
بعد از تکمیل کار قریزی جاده عمومی شهر فیض‌آباد و قسمت‌های از جاده‌های فرعی شهر نو، پروژه تزیین برق آفتابی در این شهرک کوچک به برابرداری سپرده شد. هرچند که گلدانه‌های وسطی این جاده در سال پار با غرس گل‌های مرسل، کتاره و درخت‌های زینتی تزیین گردیده بود، اما پروژه برق آفتابی نیز تحت کار قرار داشت. ولی الله ادیب والی بدخشان شام روز پنجشنبه در انگام افتتاح این پروژه گفت که پروژه برق آفتابی یا سولاریشن اولین تجربه کوچک در روشنایی شهرها و دکده‌های بدون برق است که در بدخشان به اجرا گذاشته شده است. والی بدخشان بعد از اینکه دکمه تزیین روشنایی جاده عمومی شهر فیض‌آباد را فشار داد، از مردم آمریکا به خاطر این کمکش به شهریان فیض‌آباد تشکری نموده چنین گفت: طرح پروژه سولاری یا برق آفتابی به خاطر روشنایی جاده ها از متخصصین افغان مقیم در بدخشان است که توسط ایالات متحده آمریکا در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به اجرا گذاشته شد. این پروژه کم از کم $200,000 آمریکایی هزینه برداشته است که از جانب اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID که از طرف مردم آمریکا کمک گردیده است پرداخت گردید. پروژه سولاریشن جاده عمومی فیض‌آباد نخستین پروژه و تجربه برای افغانستان است که بدل آن را می توان در شهرها و دکده های بدون برق با اجرا گذاشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اگر موضوع جنگ میان هند و پاکستان کنار گذاشته شود، مسابقات کریکت بین این دو کشور می تواند یک منبع مهم نزدیکی باشد. اما تحلیلگران به این نظرند که تلاش ها برای آشتی دو کشور که متکی در میدان کرکت بوده تا حال نتوانسته این دو کشور را به طور شاید و باید با هم نزدیک بسازد. از این رو به نظر آنها هند و پاکستان باید برای وضع دیپلماسی کرکت راه های دیگر آشتی را آزمایش کنند. در این مورد مجله اکونومیست مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
مجله هفتبار اکونومی چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان بعد از دیپلماسی کرکت، هند و پاکستان باید بعضی اندیشه‌های دیگر را آزمایش کنند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. اگر جنگ یک طرف گذاشته شود، هند و پاکستان به همان اندازه که مصادف شدن میان تیم‌های کرکت آنها را شیفته و فریفته می‌سازد، هیچ چیز دیگری نمی‌سازد. هر دو کشور به تاریخ 3 ماه مارچ در یک جهان پر از هیجان و ناراحتی در مسابقات نیمه فاینل در موهالی در شمال هند با هم دیدار کردند. برای تماشای این مسابقه منموهن سینگ صدر اعظم هند و همتای پاکستانی او یوسف رضا گیلانی که از طرف موهن سینگ برای تماشای بازی و در حاشیه برای مذاکره دعوت شده بود هر دو حضور داشتند. این یک جست یا فرصت نادر و امیدوار کننده بود برای هر دو کشوری که معمولاً دچار بدگمانی متقابل می باشند. حال لازم است تا این دو کشور دارای سلاح اتمی روی آن بنا کنند. بنوشته مجله اکونومیست، تلاش های قبلی بر حسب دیپلماتیک کرکت بی نتیجه بود. در سال 1987 میلادی ضیاءالحق دیکتاتور پاکستانی برای تماشای بازی کرکت به هند رفت. در سال 2005 میلادی پرویز مشرف آن را تعقیب کرد. به هر صورت باید گفته شود که فالینیک خاصتاً حالا آنقدر فرخنده معلوم نمی شود، زیرا هیچ یک از دو حکومت با آن اندازه قوی نیستند که به یک دیگر امتیاز بدهند. موضوع اصلاً دشوار است. هند می خواهد پاکستان آنهایی را که در عقب حمله سال 2008 شهر ممبای هند که در نتیجه آن 170 نفر کشته شدند و شاید جاسوس‌های خودشان هم شامل آنها بوده باشند بازداشت نمایند. اما پاکستان می‌خواهد درباره وضعیت اکثریت مسلمان‌های کشمیر که هند آن را به حیث یک جزء کامل قلمرو خود می‌داند مذاکره کند. با در نظر داشت موضوع بزرگ متنازع فیهی، آنها باید در قدم اول با موضوعات معتدل و کوچک آغاز نمایند، از جمله تجارت میان دو کشوری که در حال حاضر به مشکل وجود دارد. مجله می نویسد به منظور این که مشوقات اقتصادی زمینه را برای صلح به وجود بیارد، مواد مصرفی و تجارت باید تشویق گردد. هرگاه این کار به ترقی دادن میانه‌روهای محاصره شده پاکستانی کمک نماید، در آن صورت کار بسیار بهتر خواهد بود. چیزی دیگری که باید تشویق شود تماس‌های رویارویی شدن است. بسیار کم مردم، دانشمندان، سیاستمداران، هنرمندان و یا توریست‌ها به کشور یکدیگر می‌روند. و آخرین که هر دو کشور هند و پاکستان با نیادهای منطقوی مانند انجمن همکاری منطقوی جنوب آسیا که مذاکرات بالمواجهه دیپلماتیک را آرام و آسانتر تنظیم می‌نماید بیشتر کار کنند. طبعا تدابیر معتدل یا نسبتاً کم آغاز کار است، زیرا پاکستان هند هنوز بسیار موضوعات پیچیده را باید مطرح کنند. اما بهتر است این کار را زمان کوشش کنند که اعتماد به رشد کردن آغاز کرده باشد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
علی احمد وکیل مدافع در ولایت غزنی نوشته است: سوال من از مقامات سارنوالی تبریز که آیا عدالت ایجاب می نماید که معکلم به نام موسی متهم به سرقت یک دانه تلفن بیش از 8 ماه در توقیف خانه سپری نماید، در حالی که وزیر اسبق وزارت ترانسپورت مزنون به اختلاس 100,000 افغانی بعد از 3 روز از نظارت خانه رها گردد. وحید از وردک نوشته است: سلام برای تمامی کارکنان رادیو آزادی. در وزارت معارف از حد زیاد بیروکراسی است. فارغ تحصیل صنف 12 هستم، اما مدت 2 ماه می شود که شهادت نامه صنف 12 خود را به دست نیاوردم، که صدای ما را به مقامات برسانید. فقیر محمد از ولایت تخار از ولسوالی اشکمش نوشته است: معلمین که در مکاتب این ولسوالی ایفای وظیفه می کنند، همه آنها افراد بی سواد هستند که با سر پول و رشوت برای خود اسناد ساختند. این معلمین تمام عمر خارج از کشور بودند. از وزارت معارف خواهش مندم که این طور مردم را برکنار نموده و اشخاص مسلکی را مقرر کنند. احمد تکابی هستم از ولسوالی تگاب، شنونده دیگر ما نوشته است: دولت افغانستان باید به جوانان کار پیدا کند. در افغانستان باید فابریکه ها ساخته شود که جوانان کار کنند. اگر در کشور کار و روزگار میسر شود، جوانان به خارج نمی روند و در کشور خود کار میکنند. هر جوان که بیکار باشد از نداشتن کار دست به کارهای غیر انسانی میزند. جوانان افغان از بیکاری بسیار رنج میبرند. بیکاری سبب ناامنی و جنگ و جدل هم میشود. و نظیر محمد طارق از بدخشان نوشته است دریای ولسوالی درایم بدخشان در حالت طغیان است، زمین های زراعتی واخا را ویران کرده است و حکومت به این مسئله توجه نمی کند. و همینطور از این که اتصالات پیام او را گرفته و به رادیو آزادی فرستاده است تشکر می کند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می رسد. احمد شبر در استیدیوس و برنامه را ادامه می دهد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
سیستمی عباس مننه آوریدون کتا سلامون.